دکتر واتسون؟ دکتر واتسون.
چه خبر شده؟ جای آتیش گرفته؟
دکتر واتسون، معذرت میخوام که صبح به این زودی از خواب بیدارت کردم. از قرار معلوم خانم جوانی به ملاقات ما اومده و الان در اتاق پذیرایی نشسته. وقتی یک بانوی جوان صبح به این زودی با اصرار خواهان ملاقات با ماست، فرض من بر اینه که مطلبی بسیار فوری برای گفتن داره و اتفاق مهمی در شرف وقوعه.
قطعا اینطوره.
تو یقیناً مایل خواهی بود تا از همون ابتدا در جریان امر قرار بگیری. فکر کردم بیدارت کنم و این فرصت رو به تو بدم.
دوست عزیزم شرلوک هولمز، به هیچ قیمتی حاضر نبودم چنین فرصتی رو از دست بدم.
خوبه، من به اتاق پذیرایی میرم، تو هم با من بیا دکتر واتسون.
باشه.
اتاق مرگ.
نویسنده سر آرتور کانان دویل. تنظیم برای رادیو از محسن عباسی. سردبیر علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد آقالو، احمد گنجی، شاهین نجف‌زاده، بهروز مسروری. کارگردان مهین فردنوا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده فرهنگ جولایی.
صبح بخیر خانم.
صبح بخیر.
من شرلوک هولمز هستم، ایشون دوست و همکار من دکتر واتسون. در حضور ایشون میتونید آزادانه و بدون پرده پوشی صحبت کنید.
از شما ممنونم آقای شرلوک هولمز.
لطفاً بیایید نزدیک بخاری بنشینید خانم. ببینم که دارید میلرزید.
بله، ولی لرزیدن من از سرما نیست آقای هولمز.
پس از چیه؟
از ترسه، از وحشت.
از ترس؟
بله دکتر واتسون.
شما نباید بترسید، ما به زودی مشکل شما را حل میکنیم. از قرار معلوم امروز صبح با قطار به لندن آمدید.
پس شما منو میشناسید؟
نه، ولی بلیت برگشت قطار رو کف دست چپ شما میبینم. صبح خیلی زود راه افتادید و پیش از اینکه به ایستگاه راه هم برسید گاری سفاری مفصلی روی جاده‌های ناهموار کردید. خانم عزیز، هیچ رمز و رازی در کار نیست. آستین چپ کت شما اقلن در 7 نقطه گری شده. این لکه‌های گل کاملا تازه به نظر می‌رسند. هیچ وسیله نقلیه دیگه‌ای به جز گاری تک اسبه به این شکل گل پرتاب نمی‌کنه.
دلیل شما هر چی باشه آقای هولمز، درست زدید. قبل از ساعت 6 از خونه راه افتادم و با اولین قطار به لندن اومدم. میدونید دیگه طاقت این فشار سنگین رو ندارم و اگه ادامه پیدا بکنه دیوونه میشم. کسی هم ندارم که ازش کمک بخوام. به جز نامزدم که اونم کمک زیادی از دستش بر نمیاد.
خانم درست اومدید. آقای شرلوک هولمز قطعا به شما کمک میکنن.
خانم، ممکنه خودتون رو معرفی کنید و مشکلتون رو بگید.
وحشتناک‌ترین بخش بعض من همینه که واهمه ها و سوء زنان به قدری مبهمه و بر جزئیات استواره که حتی وقتی اونا رو برای نامزدم تعریف میکنم اونا رو خیال بافیای یه زن پریشون احوال میدونه.
مهمترین بخش تحقیقات ما بر همین جزئیات به ظاهر بی اهمیت مبتنی است.
اسم من هلن استونره و با ناپدریم آقای رویلوت زندگی میکنم. که بازمونده یکی از قدیمی ترین خانواده های ساکسون انگلستانه.
این اسم برای من آشناست.
زمانی خانواده ناپدریم یکی از ثروتمندترین خانواده های انگلیس بود، اما با گذشت چند نسل این ثروت بی حد و اندازه به یه خونه بزرگ 200 ساله و چند جریب زمین تبدیل شد.
معمولا وارثان این ثروت‌ها کاری جز اسراف کاری بلد نیستن.
آخرین وارث این ثروت یعنی ناپدری من که کمرش زیر بار قرض اجداد خم شده بود به زحمت تونست از اقوام خودش وامی بگیره و برای تحصیل پزشکی راهی هندوستان بشه.
این شخص یعنی ناپدری شما موفق شد در رشته طب تحصیلاتش رو به پایان برسونه؟
بله، حتی تونست روی کلکته مطبی دایر کنه و به طبابت مشغول بشه. اما یه روز به دلیل چند فقره سرقت که توی منزلش اتفاق افتاده بود پیشکار هندیشو زیر کتک گرفت و اونقدر اونو زد تا کشته شد.
خب بعد چی شد دوشیزه استانر؟
خب مدت زیادی رو تو زندون گذروند و بعد به حالت آدمی مایوس و تلخکام برگشت به انگلستان.
صحیح، لطفاً ادامه بدید دوشیزه استانر.
بله، زمانی که دکتر رویلوت با مادرم ازدواج کرد من و خواهر دوقلوم 2 ساله بودیم. مادرم ثروت خوبی داشت که توی وصیت‌نامه‌اش همه رو به دکتر رویلوت بخشید، اما خب یه شرط هم گذاشت که اگه من یا خواهرم ازدواج کنیم مبلغ معینی در سال به ما تعلق بگیره.
صحیح.
مدت کوتاهی بعد از برگشتن ما به انگلستان مادرم توی یه حادثه قطار کشته شد و ناپدریمونم ما رو برداشت و همراه خودش به منطقه استوکموران برد تا اونجا تو خونه آبا و اجدادیش زندگی بکنه. پولی که مادرم برای ما به ارث گذاشته بود برای گذران زندگیمون کفایت میکرد و دیگه ظاهراً مانعی سر راه خوشبختی ما وجود نداشت.
این خوشبختی از کی تهدید شد؟
فقط تهدید نشد آقای هولمز، بلکه از بین رفت.
صحیح.
عجب، خیلی تأسف باره.
مدتی بعد اخلاق ناپدریم بی دلیل تغییر کرد و به شدت بد اخلاق شد. با سورچی، خدمتکار و همه بی دلیل دعوا میکرد، به طوری که هیچ نوکر و کلفتی تو خونمون دوام نمی آورد. همسایه هامون با همون قطع رابطه کردن و من و خواهرم توی انزوا موندیم. خواهرم موقع مرگش 30 سال بیشتر نداشت، اما تمام موهای سرش شروع کرده بود به سفید شدن، درست همونطور که موهای من در حال سفید شدنه.
پس خواهر شما مرده؟
درست 2 سال پیش بود که مرد، یعنی همون وقتی که یه افسر نیروی دریایی اومد خواستگاریش و قرار ازدواج گذاشته شد.
صحیح، ادامه بدید.
2 هفته مونده به روزی که برای جشن عروسی تعیین شده بود حادثه ای وحشتناک اتفاق افتاد که منو از تنها مونسم محروم کرد.
دوشیزه اسپونر، لطفاً در بیان جزئیات دقیق باشید.
بله آقای هولمز، این کار برای من آسونه چون تمام وقایع اون روزای وحشتناک تو ذهنم حک شده. قبلا گفتم که خونه اربابی خیلی قدیمیه و تنها یک طرف اون در حال حاضر قابل سکونته. اتاقای خواب تو طبقه همکف قرار دارن و تنها مسیر ارتباطی اونا راهروی کوچولویه که در هر سه تا اتاق بهش باز میشه.
صحیح.
جزئیات به قدر کافی روشن هست؟
بله روشنه، لطفاً ادامه بدید دوشیزه استانر.
بله، خب هر کدوم از ما یه اتاق داشتیم. شبی که اون حادثه وحشتناک اتفاق افتاد ناپدریم از سر شب رفته بود توی اتاقش. ما میدونستیم که به این زودی نرفته که بخوابه، چون خواهرم از بوی سیگارای هندی که دکتر عادت داشت تو اتاق خودش دود بکنه ناراحت میشد.
بوی دود سیگار ناپدریتون در اتاق خواهرتون به مشام میرسید؟
خب با اینکه اتاقا هیچ ارتباطی با هم نداشتن اما بوی سیگار تو اتاق خواهرم حس میشد.
صحیح، ادامه بدید.
اون شب من و خواهرم در مورد عروسی صحبت کردیم و ساعت 11 اون بلند شد تا بره به اتاقش، اما دم در ایستاد و به من نگاه کرد.
خواهرتون به شما چیزی هم گفت؟
بله، پرسید اتفاق افتاده که صدای سوت زدن کسی رو در دل شب بشنوم.
صدای سوت زدن؟
البته، من گفتم که همچین چیزی رو نشنیدم.
خواهرتون چی گفت؟
اون گفت تو چند شب گذشته هر شب در حدود ساعت 3 بعد از نیمه شب صدای سوت واضح ولی آهسته‌ای رو میشنیده.
صحیح، بعد چی شد؟
من گفتم شاید صدا از طرف چادر کولی‌ها باشه.
کولی‌ها؟
بله، خب مدتی بود که یه دسته از کولی‌ها نزدیکی ملک اربابی اتراق کرده بودن.
ادامه بدید دوشیزه استانر.
خواهر بیچاره‌ام گفت احتمال داره، اما اگه صدا از طرف چمن میومد پس چرا من اونو نشنیدم؟
این سوال خوبیه. صحیح.
آقای شرلوک هولمز، البته خواب من سنگینه، شاید به همین دلیل اون صدا رو نشنیده بودم.
استدلال رو به عهده ما بگذارید دوشیزه استانر.
بله، به هر حال بعد از این گفتگو هر دومون به اتاقای خودمون رفتیم و چند لحظه بعد صدای قفل کردن در اتاق خواهرم رو شنیدم.
شما عادت دارید که در اتاق خوابتون رو از تو قفل کنید؟
بله، هر شب این کارو میکنیم.
چرا تو شیز استونر؟
با اینکه ناپدریم یه یوز پلنگ و یه میمون بزرگ با خودش از هندوستان آورده. ما تا در اتاقا رو قفل نمی کردیم احساس امنیت نمی کردیم.
گفتید یوز پلنگ؟
بله آقای دکتر واتسون، یوز پلنگ.
لطفا ادامه بدید.
اون شب من خوابم نمی برد. یه احساس گنگی از یه خطر قریب الوقوع توی من به وجود اومده بود. یادتون هست که گفتم من و خواهرم دوقلو بودیم؟ می دونید همیشه این رابطه احساسی بین دوقلوها وجود داره، یه رابطه خیلی عجیب و غریب.
بله از این موضوع با خبر هستم.
اون شب هوا طوفانی بود و باد بیرون خونه زوزه می کشید. بارون به شیشه های پنجره می خورد و پخش می شد. ناگهان در میان هیاهوی باد فریاد وحشتناک زنی به گوشم خورد. از اتاق بیرون رفتم و توی راهرو دویدم. به نظرم صدای سوت آهسته‌ای رو شنیدم، درست همونطور که خواهرم گفته بود. همون موقع یه صدای شبیه افتادن یه شیء فلزی به گوشم خورد. در اتاق خواهرم باز بود و ناگهان زیر نور چراغ راهرو خواهرم رو دیدم که در آستانه در ظاهر شد. صورتش از ترس عین گچ سفید شده بود، دستش کورمال کورمال دنبال تکیه‌گاهی می‌گشت و بدنش تعادل نداشت.
خدای من.
همون وقت و درست قبل از این که بتونم خواهرم رو بگیرم فریادی کشید و به زمین افتاد. بیچاره همون موقع از پا در اومد.
آیا در اون آخری لحظه خواهرتون به چیزی اشاره نکرد؟
چرا؟ چرا یه کلماتی گفت مثل نوار خال خال.
شما میتونید قسم بخورید که صدای سوت رو شنیدید؟
خب به احتمال زیاد شنیدم، اما خب ممکنم هست که بین اون سم صدای طوفان و تندباد اشتباه هم کرده باشم.
پزشکی قانونی به چه نتیجه رسید؟
هیچ، متاسفانه پزشکی قانونی موفق نشد به طور رضایت بخشی علت مرگ رو تشخیص بده.
پلیس به نکته قابل توجهی در اتاق پی نبرد؟
نه، پنجره کاملا از تو بسته بود و در اتاقم قفل بود. هیچ اثری از خشونتم پیدا نشد.
سم چطور؟
نتیجه معاینات برای پیدا کردن اثر مسمومیت هم منفی بود.
وضع بغرنجیه دوشیز استونر. لطفا بقیه ی ماجرا رو بگید.
خب همونطوری که گفتم 2 سال از مرگ خواهرم میگذره و یه ماه پیش آقای پرسی آرمیتاژ پسر یکی از ملاکان منطقه به خواستگاری من اومد.
خب آیا ناپدریتون مخالفتی نکرد؟
خیر، برعکس خیلی هم خوشحال شد. قرار شد فصل بهار مراسم عروسی برگزار بشه. فقط
بله فقط چی دوشیز استونر؟
2 روز پیش ناپدریم چند تا بنا به خونه آورد تا یه تعمیراتی انجام بدن. در این گیرودار دیوار و اتاق منم برای تعمیر سوراخ کردن و من مجبور شدم موقتا به اتاق خواهر بیچارم برم.
صحیح، ظاهراً در این میان اتفاقی باید افتاده باشه.
بله بله، میدونید دیشب دچار بیخوابی شدم و داشتم به سلامش خواهر بیچارم فکر میکردم که ناگهان همون صدای سوت مانندی رو که خواهرم تعریف کرده بود شنیدم.
بعد چی کردید؟
چراغ لامپ رو روشن کردم ولی هیچی ندیدم. اما خب به قدری وحشت کردم که تا صبح نخوابیدم و صبح زود به دیدن شما اومدم.
کار بسیار عاقلانه کردید دوشیز استونر. آیا شما تصور میکنید که همه چیز رو درباره این ماجرا به ما گفتید؟
بله اطمینان دارم.
ما میتونیم خونه رو بدون اطلاع ناپدریتون بازرسی کنیم؟
بله، اون امروز توی لندن کارایی داره و تا شب به خونه بر نمیگرده.
بسیار عالی. امروز نزدیک ظهر من و دکتر واتسون در استکموران خواهیم بود. شما چه میکنید؟
چند تا کار کوچیک دارم که انجام میدم و قبل از اومدن شما حتما توی خونه خواهم بود.
خب با ما صبحانه نمیخورید؟
متشکرم، حالا که با شما صحبت کردم احساس سبکی میکنم. منتظرتون هستم آقای هولمز و دکتر واتسون.
به امید دیدار دوشیز استونر.
به امید دیدار.
کدوم یکی از شما شرلوک هولمز هستید؟
دکتر میبینم که یک مهمان ناخوانده داریم.
آقا به دعوت کسی اومدید؟
پرسیدم کدام یک از شما شرلوک هولمز هستین؟
من هستم. شما کی هستید آقا؟
من دکتر رویلوت هستم از استکمرام.
که اینطور؟ لطفاً بفرمایید بنشینید.
آبداً چون این کار نمی کنم آقا. نادختری من به اینجا آمده بود، من اونو تعقیب کردم. اون به شما چی گفت؟
دکتر واتسون؟
بله هولمز.
گمان نمی کنی برای این وقت سال هوا قدری زیادی سرده؟
نادختریم به شما چی گفت آقای هولمز؟
از قرار معلوم امسال طبیعت خوبی خواهیم داشت.
دارید منو دست میندازین؟ من تو رو خوب میشناسم آقای هولمز، از کارات خبر دارم. میدونم که به همه کارا سرک میکشی و خودتو داخل میکنی.
بفرمایید فضول شهر.
شرلوک هولمز کارمند اسکاتلند یارد.
گفتگو با شما آقای دکتر رویلوت بسیار سرگرم کننده است. وقتی میرید لطفاً در رو پشت سر خودتون ببندید.
آقا وقتی میرم که حرفامو زده باشم. مبادا جرأت دخالت تو کارای منو به خودت بدی. میدونم که نادختریم به اینجا آمد، من تعقیبش کردم. من تو دعوا آدم خطرناکی هستم، مراقب باش که توی پنجه های من گیر نیفتی.
عجب آدم نازنینی. اگر چند لحظه تأمل میکرد به اون نشان میدادم قوت پنجه های من چیزی کمتر از قوت پنجه های اون نیست.
این پیش آمد برای ما یه هشدار هولمز.
خب واتسون نظرت درباره این ماجرا چیه؟
به نظر میرسه قضیه بسیار شوم و تاریکی باشه.
بله به قدر کافی شوم و تاریک و پیچیده هست.
اما هولمز اگه دوشیز استونر درست گفته باشه که کف اتاق و دیوارا درزی ندارن و در و پنجره و سوراخ دودکش هم اجازه ورود به کسی رو نمیده، پس در این صورت خواهرش در زمانی که عمرش به شکل مرموزی به پایان میرسه بدون هیچ شک و شبهه‌ای در اتاق تنها بوده.
دکتر پس اون سوت‌های شبانه و کلمات غریبی که زن محتضر بر زبان آورده چی میشه؟
نمیدونم، هیچی نمیدونم هولمز.
دکتر وقتی شما چند چیز مثل سوت‌های شبانه و حضور یک دست کولی که با ناپدری احتمالاً خیلی هم خودمانی هستند و اینکه به دلایل متعددی معتقدی داریم که دکتر علاقه داره جلوی ازدواج نادختریش رو بگیره، به اشاره خواهر بیچاره دوشیزه استونر به یک نوار خال که البته فعلا مبهمه، و سرانجام این حقیقت که دوشیزه هلن استونر صدای افتادن یک شیء فلزی رو شنیده که ممکنه منشأ اون صدا افتادن یکی از میله‌های پشت کرکره‌های پنجره اتاق باشه، فکر بکنم که زمینه خوبی برای حل معما از این مسیر وجود داره.
هولمز یعنی فکر میکنی کار کولیا بوده؟
در این باره فعلا هیچ فکری نمیتونم بکنم.
من موانع زیادی سر راه چنین نظریه‌ای می‌بینم.
درست به همین جهته که امروز داریم به ملک آقای دکتر رویلوت در استکموران می‌ریم. می‌خوام ببینم این موانع علاج ناپذیرند یا اینکه می‌تونیم توضیحی برای اونا پیدا کنیم.
کلید حل این معما در اونجاست.
دکتر واتسون من فرصت کردم تا بعد از رفتن دوشیزه استونر به مرکز اسناد لندن برم و در اونجا تونستم وصیت‌نامه همسر مرحوم دکتر رویلوت رو ببینم و مجبور شدم ارزش سرمایه گذاری های مربوط به اون رو بر حسب قیمت های روز محاسبه کنم.
آفرین هولمز، چه مدارک جالبی.
کل عواید اونجا که در زمان مرگ همسرش نزدیک به 1100 لیره در سال بوده، حالا به علت سقوط محصولات کشاورزی بیشتر از 750 لیره نیست. هر یک از دو دختر در صورت ازدواج میتونسته 250 لیره از این عایدی رو مطالبه کنه. پس واضحه که اگر هر دو دختر ازدواج می کردند دیگه چیز قابل توجهی برای ناپدری باقی نمی موند.
یعنی دکتر رویلوت برای جلوگیری از ازدواج نادختریاش بیشترین انگیزه رو داشته.
آفرین دکتر. و حالا دکتر واتسون بس خیلی جدیتر از اونه که معطل کنیم، خصوصا که جناب ناپدری هم از ماجرا بو برده.
درسته، باید به موقع به ملک دکتر رویلوت بریم.
موافقم دکتر واتسون، حرکت بکنیم. Thank you. میبینید که به قولمون وفا کردیم دوشیز استونر.
با اشتیاق منتظر اومدن شما بودم. عصر بخیر دکتر واتسون.
عصر بخیر دوشیز استونر.
دکتر رویلوس رفته به شهر و زودتر از شب بر نمیگرده.
بله، ما سعادت و آشنایی با دکتر نصیبمون شد.
چطور آقای هولمز؟
دکتر شما رو تا آپارتمان من تعقیبتون کرد و ما رو از پیگیری ماجرا برحذر داشت.
خدای من، نمیدونید اون چقدر حیله‌گره. من هیچ وقت پیشش احساس امنیت نمی‌کنم.
نگران نباشید دوشیز استونر، حالا بهتره که از وقتی که داریم نهایت استفاده رو بکنیم. اتاق خواهرتون باید این یکی باشه.
بله.
و اون اتاق هم متعلق به دکتر و اون گوشه‌ای هم اتاق خودتونه، درست میگم؟
من درسته، اما به دلیل تعمیرات فعلا تو اتاق خواهرم میخوابم. بفهمید لطفا.
صحیح، دکتر به این بهانه خواسته تا اتاق خواب شما رو عوض کنه.
همینطوره، چون هیچ ضرورتی به تعمیر اتاق من وجود نداشته.
آه، چه اتاق تاریک و عجیبی.
بله خیلی عجیبه. مرا ببخشید، باید همه جای این اتاق رو به خوبی بازرسی کنیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میدونید به نظر من همه این خونه های قدیمی مستعد وقوع فاجعه هستن دوشیز استونر.
این آدم ها هستن که به مکان ها حس خوب یا بد میبخشن.
بله بله، کاملا با شما موافقم. اما خب از تأثیر مکان هم نمیشه غافل بود.
دوشیز استونر.
هم بله آقای هولمز.
این طناب زنگ به کجا متصله؟
به اتاق خدمتکار.
از بقیه اساسی اتاق نوتر به نظر میرسه.
بله، همین یکی دو سال پیش نصبش کردن.
لابد خواهرتون خواسته بود اون رو نصب کنن.
نه، هیچ وقت نشنیدم که خواهرم از اون استفاده بکنه. ما هر وقت به چیزی احتیاج داشتیم خودمون میرفتیم اونو میآوردیم.
دوشیز استونر.
بله.
نکته عجیب اینه که این تناب صرفاً یک دکوره.
عجب چیزی هولمز، یعنی این تناب به زنگ وصل نیست؟
نه، اصلا به جایی وصل نیست.
آو.
خیلی عجیبه.
اگه نزدیک برید میتونید ببینید که فقط به اون قلابی که در بالای اون سوراخ کوچک هواکش قرار داره وصل شده.
من هیچ وقت متوجهش نشده بودم.
خیلی عجیبه.
چند نکته بسیار عجیبه دیگه. مثلا بنای اون چه آدم احمقی بوده که یک سوراخ تهویه به اتاق مجاور باز کرده، در حالی که با همون مقدار کار میتونست هواکش رو به هوای آزاد باز کنه.
این سوراخ تهویه کی تهویه شده؟
کاملا جدیده.
به نظر من باید همزمان با نصب زنگ اخبار تهویه شده باشه.
درسته، چند تغییر کوچیک همون موقع توی ساختمون داده شد.
این تغییرات باید از نوع جالبی بوده باشند دوشیز استونر. تناب زنگ اخباری که دکوره، تهویه‌ای که کار نمی‌کنه، و از همه جالبتر این نکته است که پایه‌های تخت خواب به زمین محکم شدند.
چرا پایه‌های تخت خواب به زمین محکم شده؟
به این نکته هم می‌رسیم دکتر واتسون. دوشیز استونر، خوب دقت کنید. جان شما در گرو انجام دستورات منه.
بهتون قول میدم مو به مو اونا رو انجام بدم.
بسیار خوب. امشب شما در این اتاق می‌خوابید.
تا کی باید تو این اتاق منتظر بمونیم؟
دکتر واتسون، اگر تا صبح هم طول بکشه باید منتظر بمونیم، اما من مطمئن هستم که انتظار ما چندان به طول نخواهد انجامید.
هولمز، نگفتی چرا پایه های این تخت خوابو به زمین محکم کردن؟
برای اینکه شخصی که روی اون میخوابه درست زیر سوراخ تهویه کذایی باشه.
خدای من هولمز، من تازه متوجه خطری شدم که تو از اون صحبت میکردی.
خطری موهش. وقتی پزشکی از راه راست منحرف میشه در صدر صفحه جنایتکاران قرار میگیره، هم جرأتش رو داره هم دانشش رو.
کم کم دارم متوجه منظورت میشم.
گوش کن دکتر، صدای همون سوت که دوشیز استانر میگفت
درسته. منم صدایش رو میشنوم.
اسلحه رو آماده کن دکتر واتسون. کوچکترین صدا تمام نقشه های ما رو ممکنه باطل کنه.
آماده است
دکتر. لطفا نور فانوس رو بیشتر کن و بگیر به سمت بالا.
آماده است قربان.
هیچی معلوم نیست. یک لحظه صبر کن. اون چوب نازکی رو که آورده بودیم لطفا بدش به من.
چوب نازک
باید به سمت صدا برم. حالا زمان انجام کاره.
خدای من هولمز، من یه مار خالدار دیدم.
درسته، یک مار هندی معروف به افعی باطلاق داشت از تناب زنگ پایین میومد که با چوب رو ترسوندم و این امر باعث شد تا از سوراخ تهویه برگرده.
خدای من هولمز.
دکتر واتسون، صدا از اتاق دکتر رویلوت بود. عجله کن دکتر.
یعنی چه اتفاقی افتاده؟
چراغ رو بالاتر بگیر.
خدای من، دکتر رویلوت مرده.
بله، دکتر رویلوت در دام خودش افتاد. او از طریق سراغ تهویه مار رو به اتاق مجاور میفرستاد و مار از تناب زنگ پایین میرفت و به قربانی خودش که روی تختی که به زمین محکم شده بود حمله میکرد.
چقدر بیرحمانه.
بله، نیشه این مار قربانی رو کمتر از 10 ثانیه میکشه.
خدای من،
طبیعت خودش انتقام گرفت. دوشیزه استونر،
چی شده؟
ماجرا مفصله، اما فعلا بدونید که همه چیز به خیر گذشت.
دکتر واتسون، باید به اسکاتلند یارد اطلاع بدیم. حرکت میکنیم.
بسیار خوب.